ما حضرت خاتم الانبیا نسبت به نوه کوچکش میگه حبیبی، محبوب من، محبوب من حسن ابن علی است. این آزاده آمد کنار پیغمبر نشست، پیغمبر اکرم فرمود آرام بگیرید، الان عربی خواهد آمد که تون زبان، تون خو و خشمناکه، کمی سرصدا میکنه، شماها حرفی نزنی، دعواش نکنی. پیغمبر این خبر را داد، دیدن یک عربی وارد شد، ایستاد گفت ایکم محمد، اللهم صل علی محمد. این اسم شریف که میاد اون حساسیتتون رو توی پرانتز فراموش نکنید. نام مبارک رسول الله که میاد، حتی اگر در نماز هستیم مستحب به صلوات رو بفرستیم. صدا زد کدوم یک از شما پیغمبر؟ حضرت رو نشون دادم، نگاه کرد به چهره پیغمبر، گفت من از تو بدم می آمد، دشمن داشتم تو رو، حالا که دیدم دشمنیم بیشتر شد، بیشتر از تو بدم می آم. اصحاب ناراحت شدن، می خواستن عکس العمل نشون بدن. پیغمبر فرمود آرام، فرمود تو منو دشمن داری ولی امروز دوست من خواهی شد. مسخره کرد، گفت هی، یعنی از این خبرها نیست. گفت هات برهانک، گفت یا رسول الله معجزه خودت رو به من نشان بده، یه علامتی نشانهی به من نشان بده. پیغمبر فرمود خودم نشان بدم یا یکی عضوی از اعضای من؟ گفت مگر عضو تو هم میتونه آیه و نشانهی نشان بده؟ رو کرد به این امام حسن 6-7 ساله، 5 ساله، گفت این عضوی از اعضای بدن من است، حسن جانم جواب این پیرمرد رو بده. حضرت امام حسن کودک، این پیغمبر میخواد نشون بده ما بچه و بزرگ نداریم، این علم، علم مدرسه ای نیست، این علم الهی توی قلب این کودکم هست. حضرت امام حسن بلند شد، فرمود عرب جسارت کردی، اما من برای تو خبر میدم، تو در فلان روز در فلان جا توی قبیلت بودی، صحبت از پیامبری پیغمبر شد، شمشیرت برداشتی، گفتی من میرم و پیغمبر را میکشم، مردم را راحت میکنم، بعد راه افتادی، شطورت اینجوری بود، فلانجا شطورت از دست رفت، فلانجا گرفتار بالان شدی، فلانجا ریز مسائل از اون روزی که از خانش حرکت کرده، روز شبش چی به سرش آمده، خوبی خوشی. عرب هی تعجب میکرد، هی تعجب میکرد، هنوز حرف امام حسن تمام نشده بود، گفت بگید من چه جور مسلمان بشم؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. آقا جان من اشتباه کردم، من نفهمیدم، اجازه بده من برم به طرف قومم، اونا را هم به اسلام دعوت کنم، اونا را هم بیارم خدمت شما. صحابه رو کردن به امام حسن، گفتن تو برهان رسول اللهی، برهان رسول الله. قلب ائمه ما ظرف علم الهی است، چه در علم قرآن، چه در علم احکام، چه در علم عقاید، چه در علم معارف، چه در علوم عادی. گای چون ما اینا رو میفهمیم، ما این نمونه هاش رو میگیم برای این که بفهمیم پشت سرش چه خبره. موسی بن سیار میگه در محضر آقا و مولای من حضرت علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا می آمدیم به طرف شهر مرو، دیدیم چند نفر جنازه ای رو میارن، حضرت امام رضا از شتر پیاده شد. گفتم آقا کجا میرید؟ فرمود میرم در تشییع جنازه این شیعه شرکت کنم. تشریف آورد زیر تابوت این آقا را گرفت، تا رسیدیم کنار قبر خود امام رضا رفتن تو قبر جنازه را تحویل گرفتن. جنازه را که تحویل گرفت، امام رضا دست رو سینه میت گذاشت، فرمود اسمشو گفت، اسم پدرشم گفت، گفت مثلا آی حسن فرزند تقی، بشارت با تو را به بهش. دیگه از این لحظه به بعد غم و قصه ای نداری. یا علی ابن موسر رضا توی پرانتز، آرزوی همه ما اون لحظه آخر، نمیگیم اینجوری، من که این ادعا را ندارم، یه عنایتی بکنید، یه گوشه یه چشمی به ملک الموت بگید اینم زائر ماست، در خانه ما آمده. جنازه را به خاک سپرد، بیرون آمد امام رضا. عرض کردم آقا جان شما تا حالا اینجا آمدید؟ فرمود نه. آقا اینا آمدن مدینه خدمت شما؟ فرمود نه. آقا چطور شما اسم خودش رو گفتید؟ اسم پدرش رو گفتید؟ گفتید این شیعه است، بشارت به بهشتش دادید؟ فرمود موسی بن سیار اعمال شما صبح و شام بر ما عرضه میشه، ما اعمال شما رو میبینیم، اگر گناه کردید براتون طلب مغفرت میکنیم. زائر امام رضا با این دید به زیارت امام رضا بریم؟ نه خدای نکرده فکر کنی آمدیم قبر رو زیارت کنیم، نه، در محضر آقایی هستیم که صبح و شام پرونده عمل من بر او عرضه می شود، او میشناسه منو، به اسم میشناسه، به اسم پدر میشناسه. علم علم عادی نیست، علم الهی است، این تفویض الهی است، هبه الهی است، موهبت الهی است. این علم هر کسی در دنیا، هر مذهبی و مکتبی و هر فرقه داره اینجور بیاد معرفی کنه. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیه السلام. چی عرض کردم برادران عزیز، خواهران محترم؟ عرض کردم هر چیزی، هر حرکت درستی علم میخواد، هر چه حرکت بالاتر علم بالاتر، تا میرسه به جایی که علم بشر قد نمیدهد کافی نیست، باید بریم سراغ وحی و علم الهی. پیغمبر علم الهی داره، بعد از پیغمبر چطور چه کار باید بکنیم؟ در تمام فرقه ها شیعه است که میگه ما در خانه کسانی رفتیم که علم اونها علم پیغمبره، علم الهی است، متصل به علم الهی هستن. دلیلتون چیه؟ انا مدینت العلم و علیون بابها. دلیلتون چیه؟ این همه روایات مفصل متواتر قطعی بین فریقین. این علم، علم الهی است. اگر این علم الهی نباشه، خدا نمیتونه به ما بگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، نمیتونه بگه اطاعت کنین. این علم را گوشه هایش هم نشون دادن که عرض کردم گوشه هایی برای اینکه ما بفهمیم. حضرت امام مجتبی علیه السلام، بازم من میخوام نمونه هایی از امام مجتبی میخواستم بگم، دیدم وقت تمام شده. علم کودکش، علم بزرگش، همه و همه یکیست. اینها اون نگاری هستن که به مدرسه نرفت، به غمزه مسئله آموز، صد مدرس شد، عرض من تمام. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و اهل بیته یا الله.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرح. خرج آل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. همراه بودیم با سخنرانی حجت الاسلام مدنی بجستانی در برنامه بربال سخن. 12:45 دقیقه امروز سخنرانی برای شما تکرارش پخش خواهد شد. از همراهی صمیمانه شما با بخش سوم برنامه رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. تا لحظات دیگه همراه میشیم با پارسایان، پندآموزی از سیره و روش علما در کلام حجت الاسلام والمسلمین وحیدی. 2:20 دقیقه منشور امیر پخش میشه، شهر خطبه‌های نهج البلاغه توسط استاد محدثی. 2:35 دقیقه با رواق معرفت همراه شما گرامیان خواهیم بود و برنامه‌های مختلف دیگه که انشاءالله تا 6 بامداد برای شما پخش خواهد شد. و اما پارسایان،
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، مؤمن اگر به وظیفه خودش عمل بکنه، در اون بزنگاهایی که گرفتاری سخت پیدا میکنه، خدای متعال دستش رو میگیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. اونایی که در راه ما با خلوص نیت جهاد کنن، قطعاً ما اونها رو به راه خودمون هدایتشون میکنیم، میدونیم چه کار کنیم و خداوند با نیکوکارانه. کسی که نیکی میکنه او رو رها نمیکنیم، دستش رو میگیریم، کمکش میکنیم. بسیار بودن مؤمنینی که در موقعیت‌های متعدد گیر کردن، گرفتار شدن و خدای متعال عنایت کرده، دست اونها رو گرفته و مشکل اونها رو برطرف کرده. و این هم در امور مادی اتفاق میفته و هم در امور معنوی. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل و اهل رعایت تقوا و اهل معنویت بشیم و از این امدادهای الهی در زندگی مادی و معنویمون بهره مند بشیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، ز دل زنگار غفلت را باید ستر. نسیم انس.
عالم بزرگوار مرحوم آیت الله سید طیب جزایری رحمت الله علیه که خب مدتها در هندوستان بودن، ایشون قضیه ای نقل میکنه. خطیب توانمندیه، خوب سخن میگه، مردم سخنرانی های پرمغز و پر از روایت و آیات ایشون رو خیلی خوب میپسندن. ایشون میگه من یه وقتی در تهران بودم، عده ای از مؤمنین که در کانادا بودند زنگ زدن و دعوت کردند که من برای یک دوره ای برم کانادا و برای اونها سخنرانی بکنم، جلساتی رو داشته باشم، جلسات وعظ و سخنرانی و معارف الهی و تفسیر قرآن و خب تهران برای من یه بیلیتی گرفتن برای پاریس و بنا بود که یک شبانه روز در پاریس من اقامت داشته باشم، بعد بیلیت بعدی، فرودگاه بعدی برم و به کانادا مثلا برسم. ایشون میگه من وقتی که وارد پاریس شدم، فرودگاه پاریس شدم، خب هیچ کسی راهنمایی نکرد من رو که حالا من کجا باید برم؟ این 24 ساعت رو کجا باید صبر بکنم؟ تا بعد حالا هواپیمای بعدی کجاست؟ من هم که زبان بلد نیستم، همه به فرانسوی دارن صحبت میکنن، من هم نمیدونم چیکار کنم. خب به ناچار نشستم رو صندلی، ساکم رو هم گذاشتم کنار دستم تا ببینم چی میشه. یه مدتی نشسته بودم و گفتم خدایا کمک کن به من، یه راهی نشون بده که من چه کار باید بکنم تو این کشور غریب که حالا زبان هم بلد نیستم، نمیدونم چه کار باید بکنم. چون میگه تو همین فکرها بودم که یه دفعه چند تا خانم ایرانی پیدا شدند و گفتن حاج آقا شما اینجا چی کار میکنید؟ گفتم من بنا هست برم کانادا، اینم بیلیتیه که به من دادن برای کانادا. اینا دیدن بیلیت رو گفتن حاج آقا شما باید فردا از یک فرودگاه دیگه‌ای که با اینجا فاصله داره برید کانادا، فرودگاهتون اونجاست، اینجا نیست. بعد گفتن کسی شما رو راهنمایی نکرد؟ بهتون نگفتین؟ و گفتم نه. اونا خیلی تعجب کردن، گفتن قانون هواپیمایی اینه که وقتی یه بیلیت دو تیکه به شما میده، اون نماینده هواپیمایی باید بیاد شما رو به هتل تحویل بده و بعد اونجا راهنماییتون بکنه که خودتون رو به پرواز بعدی برسونید. و شو میگه من کسی این حرفا رو به من نزد، من خبری ندارم. خود اون خانم ها رفتن و به زحمت اون مسئولش رو پیدا کردند و بالاخره وقتی که با او صحبت کردن، اون بنده خدا اومد و بلیت یک هتلی رو که اونجا رزرو کرده بودن رو به من و یک مسافر دیگری که اون هم فرانسوی بلد بود و میخواست کانادا بده داد و گفت برید در اون هتل استراحت بکنید، فردا خودتون رو به اون فرودگاه برسونید. فردا صبح که شد، هرچه من به این بنده خدا که همراه ما بود گفتم بیا زودتر ما خودمون رو به فرودگاه برسونیم، قبول نکرد. گفت حالا وقت داریم. این میرفت خرید و مغازه ها رو ببینه، این طرف اون طرف وقت تلف میکرد و من هم معطل تا او بیاد و حرکت کنیم با هم به سمت اون فرودگاه بریم. رسیدیم به فرودگاه، اون بنده خدا رفت بلیتشو که نشون داد، به او گفتن آقا شما اشتباه اومدی، پرواز شما از ترمینال شماره 3 این فرودگاهه، سری باید برید خودتون رو به اونجا برسونید. این عالم بزرگوار آیت الله جزایری میگن اون رفیق نارفیق ما هم نه با من خداحافظی کرد نه چیزی، ساک خودش رو برداشت و دوید به سمت اتوبوس‌هایی و سوار شد و رفت و حالا من موندم تنها که چه بکنم، کجا برم. بلیتم رو به اون مأمور نشون دادم، گفت پرواز شما از ترمینال شماره 1ه. ترمینال شماره 1 کجاست؟ اشاره کرد که با اتوبوس باید بری. حالا ما هم زبان بلد نیستیم و این اتوبوس هم همه علائم و چیزایی که نوشته به فرانسوی نوشته. خسته شده بودم، عرق کرده بودم، خدایا مأیوس شده بودم، چه کنم؟ حالا ساعت 10 صبح بود، پرواز بنا هست ساعت 11 حرکت بکنه، چه بکنم؟ یه همین جور یه دفعه توسلی پیدا کردم، گفتم خدایا تو یاری کن من. یه دفعه یه صدایی شنیدم، یه کسی گفت مرحبا. منم گفتم مرحبا به زبان عربی. شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن. گفت کجا میری؟ گفتم ساعت 11 ترمینال 1، اتوبوس ها منو سوار نمی کنن، وقتی کمی مونده. اونم به زبان عربی گفت هیچ نگران نباش، الان من برات اتوبوس رو پیدا میکنم. و با اتوبوس ها صحبت کردید، هیچ کدوم اونجا نمیرن. و گفت آقا شما از هواپیما جا میمونی، بیا من خودم میرسونمت با وسیله شخصیم. سوار ماشین او شدم و حرکت کردیم. میگم مسافتم زیاد بود، با سرعت حرکت میکرد که بره. تو راه بهش گفتم که شما اهل کجایی؟ اهل کدوم کشوری که عربی بلدی؟ اینو گفت من فرانسوی هستم، اهل فرانسه هستم. گفتم عجب، پس لابد راننده تاکسی هستی، خب زیاد با عرب ها سر و کار داشتی و عربی یاد گرفتی. گفت نه من سرهنگ ارتش هستم. عربی رو چرا یاد گرفتی؟ کجا یاد گرفتی؟ گفت من مدتی مستشار نظامی بودم در یکی از کشورهای عربی، عربی رو اونجا یاد گرفتم. حالا چطور کمک به من میکنی؟ گفت ما و شما خدامون یکیه، ما خدا یگانه رو میپرستیم، شما هم خدا یگانه رو میپرستید، من وظیفه خودم دونستم به یک موحد و خدا دوست کمک بکنم. ما رو سوار کرد و رفت و به سرعت ما رو رسوند. حالا صف طولانی بود، میگفت من دیدم صف طولانی 7-8-10 نفر هستن و 20 دقیقه مونده به 11 الانه که این پرواز دیگه حرکت بکنه. اگر میخواستم پشت این صف بمانم که اینا هر کدام پروازهای دیگری داشتن، من پرواز رو از دست میدادم. یه دفعه دیدم یه کسی اونجا بیکار نشسته، سری رفتم بلیتم رو نشون دادم و ایشونم بدون اینکه حرفی بزنه مهر زد و کارت پرواز به من داد و من رو راهنمایی کرد و من به سرعت رفتم وارد هواپیما که شدم، در هواپیما رو بستن، انگار اصلا منتظر من بودند که من برسم و در هواپیما رو ببندن و هواپیما حرکت بکنه. با توسل به خدای متعال از این گرفتاری نجات پیدا کردم، که بعد ایشون میگه شنیدم که اگر من از اون پرواز جا مونده بودم دیگه کاری نمیتونستم بکنم، برای اینکه تعطیلات فرانسه، تعطیلات مدارس فرانسه آغاز میشد و همه پروازها از قبل رزرو شده بود. من چند روزی در فرانسه میماندم، مقدار مختصر پولی هم که همراه هم بود تمام میشد و دیگه حالا معلوم نبود چه کار باید بکنم، چه جور اصلا باید برگردم. با عنایت خدای متعال و توسلی که به خدا پیدا میکنه، این عالم بزرگوار از این مهلکه سخت نجات پیدا میکنه. خدا به هممون توفیق بده اهل معنویت و اهل تقوا و اهل توسل به خدای متعال بشیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کز آن جستجو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام جان بخش و جهان بخش بی همتا، او که آغاز و سرانجام ما از او و به سوی اوست و فقط وجود جاودان اوست که مونس ابدی تمام لحظه ها خواهد بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به گل روی شما خوبان شنونده. افتخار می‌کنیم که در کنار شما از بهشت پر نعمت و پر برکت کلام مولا علی علیه السلام بهره‌مند می‌شیم و با همراهی شما صاحب دلان عاشق کتاب سراسر نور و معرفت مولامون رو ورق می‌زنیم. با منشور امیر امروز در خدمتگزاری شما خوبان حاضریم.
علی 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 علی.
خواستم بگم بابا چرا کوتا نیومدی؟ ما که گفتیم اگه به خاطر ماست ما راضی نیستیم به قیمت این همه کدورت و جدایی به حقمون برسیم. نمیتونستم تو چشمای بابا نگاه کنم، نمیتونستم بغلش کنم و بهش تسلیت بگم. حرفی برای گفتن نداشتم. 10 روز پیش بود که سر ارث و میراث و حساب کتابای قدیمی با عمو حرفش شده بود و با قهر و ناراحتی از خونشون زده بود بیرون. دیروز که گفتن عمو تو خواب سکته کرده، هیچ کدوممون پای رفتن نداشتیم. اما وقتی چهره آروم عمو رو دیدیم که بی حرکت روی تخت دراز کشیده، باورمون نمیشد این همون کسی باشه که 10 روز پیش سر اون زمین قدیمی داد و هوار میکشید. اما حالا کسی نه به فکر اون خونه قدیمیه، نه کینه ی ازش به دل داره. فقط هممون به خودمون اومدیم که چرا تا فرصت هست بیدار نمیشیم و حساب کار دستمون نمیاد. بله عزیزان، قصه مرگ از اون قصه هاییه که هیچ وقت تکراری نمیشه و این حکایت همیشگی در کلام مولامون امام علی علیه السلام و در خطبه 108 نهج البلاغه با بیان استاد جواد محدثی اینطور توصیف شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه هم در سایسار آفتاب نهج البلاغه ادامه خطبه 108 این کتاب شریف و ماندگار رو خدمت شما بحث میکنیم. در ادامه حضرت می فرماید فهوه یعذ و یدهو ندامتن علا ما اسحر لهو عند الموت من امره و یزهد و فی ما کان یرغب و فیه ایام عمره. انسان در اون لحظه مرگ و جدا شدن از این دنیا و فاصل افتادن بین انسان و آنچه که جمع کرده و اندوخته، انگشت حسرت و ندامت رو به دندان میگزه، به خاطر اینکه هنگام مرگ امور و کارها براش روشن میشه. یک نوع حالت کشف و شهودی هنگام جان دادن برای انسان حاصل میشه و انسان گذشته عمرش رو و آینده‌ای رو که در پیش داره و اعمالی رو که انجام داده و غفلت‌هایی رو که باش به سر برده، اینها رو به وضوح می‌بینه و نتیجه این صراحت و آشکار شدن حقایق هنگام مرگ این میشه که دیگه اصلا دنیا از ارزش میفته در نظر او و خودش رو ملامت میکنه که ما برای چی این همه دوندگی کردیم، این همه زحمت کشیدیم، با دیگران رقابت گذاشتیم، تو سر و کله هم زدیم، الان هرچی هست تموم شد و هرچی بود گذشت. زهد میورزه و بیرغبت میشه نسبت به چیزی که در تمام ایام عمر نسبت به اون رغبت داشت و الان احساس میکنه همش هیچ، زده میشه از همه اینها. و یتمنى ان الذي كان يغبطه بها و يحسده عليها قد هازها دونه. آرزو میکنه که کاش اون کسانی که ما نسبت به اونها غبطه میخوردیم، کاش کسایی که با اونها حسد میورزیدیم بر سر این مال و مقام و امکانات دنیوی، کاش اونها به این رسیده بودن. حالا ما رسیدیم، چی شد؟ ما هم باید بگذاریم و بریم. این احساس خسارت، احساس باختن، احساس غبن در لحظه جان دادن برای کسانی است که همه هم و غمشون رو برای این دنیا صرف کرده بودن و از آباد ساختن خانه آخرت غافل بودن. فلم یزل الموت یبالغ فی جسده حتی خالت لسانه سمعه. این حالت ادامه پیدا میکنه تا اونجایی میرسه که مرگ در جسد او نفوذ بیشتری پیدا میکنه. در قسمت قبل حضرت تعبیر داشت که چنین شخص محتضر و در حال جان دادن بین فامیل و اقوام و فرزندان و بستگان هست، میبینه، میشنوه، ولی خب حسرت میخوره که داره از همه چیز جدا میشه. یه مقدار که جلوتر میره دیگه زبان و گوش و اینها از کار میفته تقریبا. فسار بین اهلهی لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه. بین خانواده هست ولی دیگه نمیتونه حرف بزنه، دیگه نمیتونه بشنوه و جهان در نظرش تیره و تار میشه. و خرجت روح من جسده فسار جیفتن بین اهله. روح از بدن جدا میشه. قد اوحشو من جانبه. از سوی این بستگان دچار وحشت میشن و تباعدو من قربه. از نزدیکی او فاصله میگیرن. لا یسعد و باکیان ولا یجیب و داعیان. این جسد بیروح افتاده در بستر نمیتونه کسایی رو که به حال او گریه میکنند خیلی به اونها برسونه، اونها رو کامیاب کنه و اگر صداشون هم صداش میکنن نمیتونه جواب. و بعد از چند لحظه چی میشه؟ تابوت بیارید و نعش رو توی تابوت بگذارید و آماده شید برای تشییع جنازه و سپردن این بدن بیروح به خاک.
ما بدین در مبهی حشمت و جاها آمده ایم، از بد حادث این جا به پناه آمده ایم، از بد حادث این جا به پناه آمده ایم. دی ابر خطا شوی به با که به دیوان عمل نام سیاه آمده ای، که به دیوان عمل نام سیاه. سیاه آمده.
همیشه وقتی جایی رو که میبینیم خیلی شلوغه میگیم قیامتی به پا شده ها. آره، اگه باور کنیم و هر روز که بیدار میشیم با خودمون تکرار کنیم همه چیز تو چهار دیواری دنیا خلاصه نشده و حقیقت